هایی رو عرضه کردن تو الان که در حالت آزمایشیست و اگر این نرم افزارها بخواد در اختیار مردم قرار بگیره به صورت عموم هنوز زوده و شاید گفتن این موضوع که ما یک اندروید ایرانی درست کردیم یک حرف خوبی نباشه، چون که بالاخره تا اونجایی که ما برسیم به یک نرم افزاری که کارهای زیادی رو خودمون روش انجام دادیم و اشکالاتش رو برطرف کردیم و به یک پیاده سازی جامع و خوب برای استفاده عموم مردم رسیدیم، هنوز فاصله داریم.
در حد دسترسی اونها الان فراهم شده.
ببینید الان توی چنین سیستم عاملی دیگه خدمات گوگل به صورت مستقیم مورد استفاده قرار نمیگیره، اما خدمات جایگزین تا حدی ناقص هستند و نیاز به تکمیل دارند. به همین دلیل عرض کردم خدمتتون که چنین محصولی در حالت آزمایشی نیست و خب نمیشه اون رو برای مردم عرضه کرد. البته وقتی به نوعی این محصول اولیه در اختیارشون قرار گرفت به نظر میرسه که فکر میکنن که کار تمومه و دیگه ما یک اندروید ایرانی داریم و دیگه شاید خودشون فکر میکنن که این کار رو بتونن ادامه بدن، اما در واقع نیاز به یک تیم نرم افزاری قوی هست که بتونه این مسیر رو جلو ببره و اون خدمات گوگل رو بتونه به طور کامل یا حداقل با یک درصد زیادی از خدمات بتونه پیاده بکنه و اون در خدمت مردم ارتقا بده. و اساسا پروژه‌های متن باز روی کردشون به این صورت هست که سعی کنن از مشارکت همه استفاده بکنن، حتی از دولت و حاکمیت و از متخصصین و کارشناسان، چه در دانشگاه چه در جاهای مختلف، از مشارکت همگان استفاده بکنند، چه برای آزمایش نرم افزار، چه برای گزارش خطا، چه برای رفع کردن اون، و سعی میکنند که از این مشارکت های مردمی استفاده بکنند تا به یک محصولی برسند که اون محصول هم در اختیار همگان قرار داره، چه به صورت رایگان و چه به صورت فروشی، یعنی توی نرم افزارهای متن باز و نرم افزارهای آزاد که جلوه دیگری از نرم افزارهای متن باز هستند فروش نرم افزار ممنوع نشده. پس به لحاظ اقتصادی هم این شرایط وجود داره که یه فردی بیاد نرم افزاری رو تولید بکنه و اجزایی از اون رو به صورت متن باز عرضه بکنه و در عین حال بتونه به لحاظ اقتصادی هم منتفع بشه.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر نوری‌خواه. خوشبختانه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهندس محمد کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، که اتفاقا در برنامه گذشته هم با ما همراه بودن و تونستیم از نظراتشون استفاده کنیم. امروز هم میتونیم باشون هم صحبت باشیم. آقای مهندس کاشی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس کاشی، بله، آقای دکتر نوری‌خواه داخل استودیو حضور دارن و با شما گفتگو میکنن.
خواهش
میکنم در خدمت. آقای مهندس کاشی، من خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، ان شاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. ما در مورد برخی از ابعاد فنی سیستم عامل های تلفن همراه با شنوندگان گفتگو کردیم. اون چیزی که من میخوام از خدمت جناب علی بپرسم اینه که با توجه به اینکه در سیستم عامل های تلفن همراه بسیاری از خدمات مهم برای مردم، اهم از نقشه پیام رسانی، جستجو، تبلیغات، مرورگر و چیزهای دیگه داره عرضه میشه و خب شرکت های بزرگی مثل گوگل تونستن انحصار ایجاد بکنن، یه مقداری شرایط برای شرکت های دیگه سخت شده. خب اگر حالا ما بریم به سمت اینکه سیستم عامل های سفارشی شده رو در داخل کشور داشته باشیم، به نظر شما چه فرصت های اقتصادی رو برای کشور ما ایجاد میکنه و از اون طرف با توجه به هزینه بر بودن سرمایه گذاری در هر کدوم از این خدمات، کجا توی کشور میتونه سرمایه گذاری بکنه برای دستیابی به خدمات بومی در این عرصه ها؟
خیلی سوال خوبی رو پرسیدید شما. ببینید بحث توی این قسمت میاد وارد مورد بشه که ما چه استراتژی در حوزه تولید سیستم های عامل برای تلفن همراه داریم. ما باید اول استراتژی خودمون رو تعیین بکنیم، بر اساس اون استراتژی یک نقشه راهی طراحی بشه و ما بتونیم یک سری از پروژه ها رو که پروژه های پایه هستش، حالا شاید همش هم منجر به تولید سیستم عامل نشه اما سرویس های پایه برای تلفن همراه باشه رو ببریم جلو، مثل سرویس نقشه، مثل خدمات تو حوزه پرداخت، پیام رسان ها، سرویس هایی که مثل استور ها که در گوشی به عنوان سرویس پیش‌فرض در نظر گرفته بشه. برای بحث سرمایه گذاریش به نظرم باید سرمایه گذاری اولیه از سمت دولت باشه با مشوق‌های دولتی، یا سرمایه گذاری خصوصی باشه با مشوق‌های دولتی که بشه یک مدل اقتصادی رو سر این موضوع پیاده کرد. یعنی از این تحقیقات و پروژه تحقیقاتی نباشه که شروع میشه شروعش الان اما پایانش معلوم میشه اتفاقی بیفته 10 سال دیگه 5 سال دیگه، اما وقتی هم نتیجه تحقیقات به نتیجه میرسه انقدر دیگه تکنولوژی ترندش عوض شده که نتیجه تحقیقات دیگه به درد مملکت نمیخوره.
درست. و اینکه فکر میکنید که فعالیت در این زمینه چگونه میتونه به درآمد منجر بشه؟ نه، یه نکته مهم هست و یه سوال هست توی کشور ما که میگن که خب این سیستم عامل هست دیگه، حالا اگه بریم توی این زمینه هم سرمایه گذاری بکنیم درآمدی نداره، ولی از اون طرف میبینیم یه شرکتی مثل گوگل درآمدی داره که واقعا رقبا چنین درآمدی رو واقعا شاید حتی تو خواب هم نبینن. و یه جایی توی مستند داشتم میدیدم میگفت یکی از مهمترین مشکلات شرکت گوگل این بود در اوائل کار که پنهان بکنه که چقدر درآمد داره که دیگران نیان تو این عرصه وارد نشن.
ببینید این حوزه یه حوزه ای که سینرژی ایجاد میکنه با بخشای دیگه. شما گوگل رو تو این بخش نمیتونید مقایسه بکنید، بخاطر اینکه گوگل داره یک سری سرویس های مختلفی رو میده، حالا یه سیستم عامل برای تلفن همراه داره میده، اینا رو با هم پکیج میکنه، از تجمیع این سرویس ها یه مقدار درآمد بالایی رو برای خودش احصا میکنه. اینا تجمیعش و ارائه این سرویس ها با هم دیگه خودش یک پروسه ایه. به نظرم گوگل اینجا خیلی قیاس درستی شد برای شروع کار نموشه.
درسته.
اما مدل های درآمدی مختلف میشه استفاده کردیم. یکیش مثلا همین بحث کیف پول میتونه باشه، استورهای نرم افزاری میتونه باشه، سرویس های دی سی بی میتونه باشه، سرویس های اگریگیت برای محتوا میتونه باشه و سرویس های شبیه به.
درست. و یه سوال دیگه این که گاهی ما میشنویم که خب تو این زمینه فعالیت کردن نیاز به متخصصینی داره که ما اونها رو ممکنه تو کشور نداشته باشیم. شما چطور فکر میکنید؟ آیا اساساً دانش تولید سیستم عامل یا نه حداقل تولید سیستم عامل سفارشی تو کشور ما وجود داره یا خیر؟
نه ببینید من اینو قبول ندارم. اگر حداقل دانش وجود نداشته باشه دانش به دست آوردنیه، یعنی اونجوری نیست که شما فکر کنید دانش به هیچ وجه به کشور ما نمیرسه. خلاصه قبول دارم ما تو لایحه تکنولوژی نیستیم، اما با یه سری از مدل‌ها و گرفتن یه سری از پارتنرها و یه سری شرایط میتونیم این تکنولوژی رو به داخل انتقال بدیم یا این انتقال تجربه رو داشته باشیم، چون دانش بیشترش تجربیه توی این کشورها رو مدل‌های تجاری که حالا قبلا خودشون پیاده کردن خیلی از کشورها. به نظرم به دست آوردنیه، اما اون چیزی که شما فکر کنید مثلا این دانش الان به دانشگاه‌ها یا تو مراکز تحقیقاتیمون هست، من اینو 100% تایید نمی‌کنم، ردم نمی‌کنم، شاید مثلا بخشی از این تو داخل دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی ما باشه، اما چقدر این تجاریه و چقدرش می‌تونه قابل ارائه سرویس بشه به مخاطب خودش یک بحث مفصلیه توی خود.
درسته. و به عنوان سوال آخر این که اگر ما الان مواجهیم با انحصار برخی از شرکت‌های خارجی، چه می‌شود کرد که خب این انحصار شکسته بشه و از اون طرف مثلا یه شرکت داخلی نیاد دوباره انحصار رو به دست بگیره و باز چالش ایجاد بکنه؟
ما تو حوزه استارتاپ‌های مشکل رو داریم. این مشکل هم مشکلی نیست که الان باشه. ما به خاطر اینکه قوانین جامع ضد انحصاری تو کشور ما وجود نداره، تو همه حوزه‌ها یهویی استارتاپ میاد کل بازار تاکسی اینترنتی رو می‌گیره. یه استارتاپ میاد کل بازار پرداخت رو بگیره. تو هیچ کشوری این همچین حالتی وجود نداره. همیشه یک رگولیشن بازاری وجود داره، بازار رو کنترل می‌کنه. ما به اسم حمایت از استارتاپ‌ها نمی‌تونیم فضا رو به یه سمتی ببریم که انحصار در اختیار یک شرکتی قرار بدیم. اون موقع به بقیه ظلم کردیم، بقیه کسایی که دارن تو این حوزه شرکت میکنن یا دارن فعالیت میکنن. من به نظرم اول ما باید قوانین پایه‌مون رو درست کنیم، مثل قوانین جامع ضد انحصاری و قوانین رگولیشن تو بازار، تا بتونیم یه مدل صحیحی تو این حوزه داشته باشیم.
بله جناب مهندس کاشی، اگر نکته دیگری ندارید من باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما مهندس محمد کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. شنوندگان خوب برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، در همراهی با کارشناس حضوری برنامه آقای دکتر نوری‌خواه مدرس دانشگاه به بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه می‌پردازیم. در ادامه برنامه گذشته و این بار هم همراهی آقای مهندس کاشی رو داشتیم، روی خط آمدند و درباره موضوع برنامه با ما صحبت کردند. حالا اجازه بدید که از آقای دکتر نوری‌خواه بخوام که اگر در تکمیل صحبت‌های ایشون نکته‌ای دارن حتما به ما بگن، که من چند پرسش دارم که می‌خوام با ایشون مطرح کنم. آقای دکتر نکته‌ای هست؟
بله، به نظرم نکات خوبی بیان شد. اینکه بالاخره ما تو کشور خودمون میتونیم حداقل اگر سیستم عامل رو از پای خودمون تولید نتونیم شاید بکنیم، سیستم عامل های سفارشی رو تولید بکنیم که نیاز مردم رو بتونن برطرف بکنن. اما این همکاری رو ما باید بتونیم شکل بدیم بین شرکت های مختلف، بین دانشگاه، و حقوق هر کدوم از این بخش ها باید بتونه حفظ باشه. اینجوری نباشه مثلا یه شرکتی فکر بکنه که یک ابزار یا یک نرم افزار رو در اختیارش گرفت و دیگه بره و خداحافظ. و این همکاری باید با در نظر گرفتن بالاخره سهم هر کدوم از این بخش ها و تمام ذینفعان از مردم گرفته تا تولید کنندگان گوشی تلفن همراه، تولید کنندگان سیستم عامل سفارشی، دانشگاه ها، مرکز تحقیقاتی باید دیده بشه. همه این ذینفعان باید به نوعی توی این طرح جامعی که به نظر میرسه که باید حاکمیت در اون نقش بازی بکنه و چنین طرحی رو تهیه بکنه و به ثمر برسونه، باید دیده بشن. و اینکه حقوق مردم چجوری حفظ میشه اگر یه سیستم عاملی قراره بومی بشه، یا بالاخره سیستم عاملی خارجی که داره میاد، گوشی که از خارج داره میاد سیستم عاملهایی رو دارن رو خودشون، چه ویژگی باید داشته باشن که حقوق مردم حفظ بشه، حقوق حاکمیت حفظ بشه، حقوق تولید کنندگان و فروشندگان و همه به حق طبیعی و عادلانه خودشون در این مسیر برسن و اینطور نباشه که یک شرکت یا یک بخش بتونه انحصار ایجاد بکنه و صرفاً سود و منافع رو به طرف خودش بیاره و چالش ها رو به سمت دیگران هل بده.
درسته. اگه موافق باشید آقای دکتر نوری‌خواه در این لحظه از برنامه پاسخگوی برخی از پرسش‌هایی بشیم که شاید در ذهن عزیزان شنونده آمده. خب نکاتی رو هم از برنامه گذشته برای ما ارسال کردن از طریق راه‌های ارتباطی. من نخست این رو بپرسم، چون ما بارها درباره نرم افزارهای متن باز با شما صحبت کردیم، این که چی میشه که شرکت سازنده نرم افزار برخی از این نرم افزارها رو متن باز و حالا در کنارش آزاد میسازه، علت و هدفی داره؟ خب چرا مابقی این چنین نیست؟
خب ببینید، یکی از اهدافی که دارن شرکت‌ها اینه که نرم افزار خودشون رو گسترش بدن، اینکه دیگران سعی بکنن بیشتر از اون نرم افزار استفاده بکنند. و بعضن هم شرکت‌ها همه ی نرم افزار خودشون رو متن باز نمی‌کنن، نسخه‌ای از نرم افزار خودشون رو به صورت متن باز ارائه میدن. و اگر شما بخواید قابلیت‌های پیچیده‌تری رو داشته باشید، اون وقت باید یک نرم افزاری رو خریداری بکنید که ممکنه بخش‌هایی از اون به صورت متن باز نباشه. اما یکی دیگر از دلایل عرضه نرم افزار به صورت متن باز اینه که در اجازه نامه نرم افزار آزاد که نوعی از نرم افزار متن بازه به صراحت اومده که اگر شما از یک نرم افزار آزاد استفاده بکنید که گواهی GPL رو داره، باید حتما تغییراتی رو هم که شما دادید به دیگران عرضه بکنید. یعنی اگر شما از این نرم افزار آزاد به عنوان پایه نرم افزارتون استفاده کردید و خودتون چیزهایی رو بهش اضافه کردید، باید تغییرات خودتون رو هم عرضه بکنید، که خود این باعث میشه که در نرم افزارهای آزاد ما یک زیست بومی رو داشته باشیم از نرم افزارهای مختلفی که با هم ترکیب شدن، هر کدوم یک جزئی رو از جای دیگر آورده و در نهایت با هم ترکیب شدن و یک نرم افزار جامعه ای رو ایجاد کردن. البته در همون نرم افزار آزاد هم اجازه نامه کتابخانه های نرم افزار آزاد وجود داره که شما اگر اون کتابخونه رو به عنوان یه بخشی از نرم افزار که قابلیت هایی رو ارائه میده بدون تغییر استفاده بکنید، نیازی ندارید که نرم افزار خودتون رو جزئیاتش رو منتشر بکنید. پس در کنار هدف گسترش نرم افزار و البته اهداف شاید خیرخواهانه برای توسعه نرم افزار، این قابلیت، این نکته هم هست که اگر شما از یک نرم افزار آزاد استفاده میکنید، باید تغییرات خودتون رو هم ارائه بدید. یه نمونه دیگه از انگیزه های استفاده از نرم افزار متن‌باز رو هم خدمتتون عرض بکنم.
بله.
برخی از دولت ها به این نتیجه رسیدند که به جای اینکه بیان و نرم افزارهای گران قیمتی رو که انحصاری هستن بخرند، این نرم افزارها رو مبتنی بر نرم افزارهای آزاد موجود ایجاد بکنند و اون تغییرات رو هم در اختیار سازندگان قرار بدن که به نوعی نرم افزاری ایجاد بشه که نیازهای اونها رو برطرف میکنه. مثال بخوام بزنم، برای کارهای ذخیره سازی، پردازش و کارهای مختلف سامانه های اطلاعات جغرافیایی که تو دولت ها خیلی استفاده میشه، شما ببینید ادارات برق و آب و سازمان مدیریت و امثال هم باید اطلاعات خودشون رو در بستر نقشه ذخیره بکنن. خب خیلی جاها از یک نرم افزار آمریکایی انحصاری استفاده میکنن برای این کار، اما یک معادله معروف متن باز هم داره، نرم افزاری که در حوزه جی آی اس میتونه خدمات خوبی رو ارائه بده. خب این نرم افزار رو یک کشور ثروتمندی مثل سوئیس، بعضی از استانها یا کانتونهای سوئیس اومدن و سرمایه گذاری کردن، اون کاستی هاش رو سعی کردن برطرف بکنن و کد حاصل از تغییرات رو هم در اختیار تولید کنندگان اصلی قرار دادن و نتیجه این شده که به جای اینکه شاید صدها میلیون دلار هزینه بکنن برای یک نرم افزار انحصاری آمریکایی، نرم افزاری رو دارند که نرم افزار متن بازه و مشارکت کنندگان از سراسر دنیا کمک میکنن که این نرم افزار روز به روز بهتر هم بشه و از این نرم افزار هم دارن استفاده میکنن. هر جا هم که باز ببینن کاستی هایی رو داره، با کمک تعداد محدودی برنامه نویس و مشارکت افراد از سر و سر دنیا میان و اینو اصلاحش میکنن، بروز میکنن.
پس این یک کار متداول هست. بله. و میتونیم در واقع گمان کنیم که در این حوزه بتونیم پیشرفت کنیم و حتی صاحب سبک بشیم، درسته؟
بله، برخی از دولت ها هم حتی این قوانین رو دارند که هر آنچه که دولت تولید میکنه باید به صورت عمومی در اختیار همگان قرار بگیره و نه حتی متن باز، به صورت پابلیک دومین یا دامنه عمومی همه بتونن ازش استفاده بکنن برای هر هدفی که نیاز دارن. یعنی اگر دولت یک نرم افزاری رو نوشت یا داده ای رو تولید کرد، این داده رو بیاد در اختیار مردم قرار بده. و بسیاری از نرم افزارهای متن بازی هم که ما الان داریم استفاده میکنیم به همین طریق تولید شدن، یعنی دانشگاه ها جاهای مختلف دنیا تولید کردن و اینا رو در اختیار همه قرار دادن. ما الان بعضن داریم میبینیم توی دانشگاه های ما کارهایی انجام میشه که این کارا در اختیار عموم قرار نمیگیره، اما خیلی از جاهای دنیا دانشگاه ها موظفن یا خودشون ترجیح میدن که در سال یک روزهایی رو داشته باشن که دانشگاه بازه به روی همه مردم و مردم میان اونجا و استادای دانشگاه و افرادی که فعالا پژوهش کردن برای مردم توضیح میدن که دانشگاه چه کاری رو داره میکنه، برای چی داره پول میگیره، توضیح میدن و توجیه میکنن مردم رو به عنوان کسایی که دارن مالیات میدن و به نوعی ولی نعمتانه مسئولین و بالاخره افرادی هستن که دارن حقوق میگیرن از این کشور، اونجا توضیح میدن برای مردم که این چه فایده ای داره. خب نرم افزارهای متن باز یه جلوه ای از همین موضوعه که اگر دانشگاه داره یه کار مثبتی رو انجام میده، دستاوردهاش رو به گونه ای در اختیار همگان قرار بده که همه بهره مند بشن از این دستاوردها، نه اینکه یه کارایی رو انجام بده و یک پایان نامه ای تولید بشه، یه مقاله ای تولید بشه. حالا مقاله هایی که منتشر میشه، پایان نامه ها که به راحتی در دسترس عموم هم قرار نمیگیره. بنابراین رسیدن به یک محصولی که عام المنفعه باشه مسیریه که خیلی از جاهای دنیا دارن پیگیری میکنن و بنیاد نرم افزار آزاد، بنیاد مستندات، هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیریم که تو جای مختلف دنیا به ثبت رسیدن، اینها بنیادهای عام المنفعه هستند که با مشارکت و کمک‌های مالی مردم ارائه میشن. پس موضوع خیریه ها اگر در حوزه‌های مختلف وجود داره، اینجا هم بنیادهای عام المنفعه هستند که سعی میکنند خدماتی رو ارائه بدن. و در نهایت شاید یکی دیگر از جلوه های نرم افزارهای متن باز، یکی از انگیزه هایی که باعث شده نرم افزار آزاد و نرم افزار متن باز رونق بگیره، اینه که شرکت های تولید کننده سخت افزار خیلی تمایل دارن که سخت افزارهاشون در نرم افزارهای مختلف پشتیبانی بشه. الان سیستم عامل لینوکس که پایه اندروید هم هست، خیلیش توسط شرکت ها داره پشتیبانی میشه، بخش زیادی از کدش توسط شرکت ها داره تولید میشه و افراد علاقمندی که برنامه نویسن و کمک میکنن، اینها بخش کمتری رو دارن پوشش میدن و تولیداتشون درصد بسیار کمتری از کد لینوکس رو تشکیل میده. علت این که شرکت های بزرگ دارن سرمایه گذاری میکنن اینه که یه شرکتی داره پردازنده میسازه، یه شرکتی داره اجزای مختلف سخت افزاری رو میسازه که این اجزا باید توی سیستم عامل پیاده بشن و پشتیبانی بشن تا اینکه شما یه سخت افزاری رو از بازار میخرید و متصل میکنید به دستگاه خودتون، اون دستگاه پشتیبانی بشه. به خاطر همین هم این شرکت ها انگیزه دارن که بیان و کد بنویسن و انگیزه دارن که بیان و این نرم افزار آزاد موجود رو تکمیل بکنن و اصلاح بکنن تا سخت افزار خودشون اونجا شناسایی بشه.
درست. آقای دکتر نوری‌خواه، ما زمانمون محدود هست، ولی یکی از سوالات مهم رو هم بپرسم، این که حالا گوشی‌های کشور ما عمدتاً وارداتی است. حالا به طور کلی البته بپرسم، این که کشورها اصلا نظارتی بر ورود سیستم عامل‌های تلفن همراه دارن؟ محدودیتی وجود داره یا خیر تو کشور ما به چه شکل است؟ این رو هم در حد چند دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
بسیاری از کشورها نظارت دارن، اجازه نمیدن که هر سیستم عاملی به هر نحوی وارد بشه قواعد و مشخصات خاص خودشون رو دارن. غربی ها تو امریکا تو اروپا به شیوه خودشون نظارت میکنن، شرقی ها مثل چین به شیوه خودشون توی چین شرکت هایی که دارن گوشی وارد میکنن باید حتما سیستم عامل خودشون رو ارائه بدن، کد منبعش رو ارائه بدن به آزمایشگاه مخابراتی دولت چین که اونجا بررسی بشه و همینطور خط و زبانی چینی رو هم با استاندارد خاص خود چین پشتیبانی بکنن و نه یونیکد. خب تو کشور ما متاسفانه استاندارد خط و زبان فارسی که ISIR 3342 باشه تو هیچ کدوم از دستگاه ها اعم از رایانه و تلفن همراه پشتیبانی نمیشه و استانداردی که خب برای همه زبان‌های دنیا در نظر گرفته شده که یونیکد هست توی این گوشی‌ها هم پیاده شده و خب نتیجهش اینه که ما اگه پیامک فارسی داریم میفرستیم دو برابر حجم اشغال میکنه و پیاممون پس در یک پیامک نصف یک پیام انگلیسی میتونه تعداد حرف داشته باشه. در نهایت یه نکته هم به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض بکنم، اینکه اگه محصولی در کشور ما میخواد تولید بشه باید شاخصه های کیفیت رو هم به خوبی رعایت بکنه و به لحاظ کیفیت قابل رقابت باشه. مثلا کارایی نرم افزار خیلی مهمه، اینکه گوشی تلفن همراه بتونه خیلی سریع و خوب کار بکنه. خیلی وقتا مردم شاکین از این که برخی از این سیستم عامل ها بعد از این مدتی کند میشه و نرم افزارها توش اصطلاحا هنگ میکنن، دیگه پاسخگو نیستند. مصرف انرژی خیلی مهمه. خیلی از این اجزای انحصاری توی سیستم عامل ها خدماتی رو به کاربر ارائه نمیدن، اما باتری زیاد مصرف میکنن، از ارتباطات شبکه استفاده میکنن که برای کاربر هزینه ایجاد میکنه، که خب هر چقدر ما بریم به سمت اجزای متن بازی که معلومه که برای چه هدفی دارن احتمالاً داده ای رو گردآوری میکنن و از نقض حریم خصوصی کاربران پرهیز دارن، حتی تو مصرف انرژی و مصرف اینترنت هم میتونه صرفه‌جویی بشه. در پشتیبانی از سخت افزارها و سازگاری با نرم افزارها هم باید خیلی دقت کرد که یکی از شاخصه های مهمه موفقیت یا کیفیت بالای سیستم عامل هاست که اون سیستم عاملی که بتونه از سخت افزارهای بیشتری پشتیبانی بکنه، سخت افزارهای قدیمی، سخت افزارهای جدیدی که اومدن اینها رو بتونه پشتیبانی بکنه موفقه، و همینطور سازگاری با نرم افزارها، اینکه شما بتونید نرم افزارهای مختلف رو روی گوشی تلفن همراه خودتون اجرا بکنید، باز یکی از شاخصهای موفقیت برای سیستم عامل هاست. ما باید بریم به سمتی که سیستم عامل با کیفیت بومی در کشورمون داشته باشیم و همینطور تولید کنندگان تلفن همراه در سراسر دنیا اگر گوشی های تلفن همراهشون وارد کشور ما میشه باید از قوانین و قواعد کشور ما تبعیت بکنه تا بتونه خدمات خوبی رو به مردم ارائه بده.
خیلی سپاسگزارم از شما، خیلی استفاده کردیم از دانش و کلامتون درباره موضوع برنامه، این که بررسی چالش‌های سیستم عامل‌های تلفن همراه رو دو قسمت در خدمت شنوندگان بودیم. امیدوارم که دوستان شنونده هم مثل من استفاده کرده باشن. شنوندگانی که این برنامه یعنی اقتصاد مجازی رو برای شنیدن انتخاب می‌کنن قطعا به این حوزه‌ها علاقمند هستن و ما تلاش می‌کنیم که پاسخگوی خواسته‌های شما شنوندگان عزیز ارجمند باشیم. ممنونم از شما دکتر و تشریف فرماییتون. از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز ارجمند هم بسیار ممنون و سپاسگزارم و تا شنیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
Hey, all I need is your love. معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری استانداری خراسان شمالی برگزار می‌کند. دومین جشنواره تولیدات مراکز استانهای سازمان صدا و سیما با حضور هنرمندانی از سراسر کشور با هدف توسعه پایدار در سال رونق تولید. برترین های مراکز صدا و سیمای استانها در یک قاب، قابی به بزرگی ایران زمین، و این بار در سرزمین شور و شعور و شرافت با مردمانی از جنس زمان، خراسان شمالی، بجنور. 25 تا 27 مرداد 1398.
زمین، زمین، غذا، غذا، زندگی، پیوند میان ملل. نخستین جشنواره خوراک ملل 20 تا 25 مرداد ماه، سالن نمایشگاهی برج میلاد.
از قدیما یک و یک خوب میشه طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی آفلیموی یک و یک
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا بابا
بله
یا آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم
بابا بزن ببینم